فرزند و خویشان ترجیح دادند.
به خدا فلک نجاتی تو بود، مصباح خدا
این بیانی
که پیغمبر اکرم
بار پروردگار، دشمنان ما نسبت به خارج شدن ایشان بر آنها عیب گرفتند. آی کسانی که نادانسته عیب میگیرید بر بوسیدن زری، آی کسانی که نادانسته عیب میگیرید در شرکت در مجالس حسینی، امام صادق فرمود این علامت دشمنان ماست، نکنه در صف دشمنان آل محمد قرار بگیرید. امام صادق دعا میکنه: بار پروردگارا، دشمنان ما نسبت به خارج شدن ایشان، یعنی از خونشون رفتن رفتن زیارت ائمه علیهم السلام و خاصه زیارت از سید شهدا، بر آنها عیب گرفتند، ولی این سرزنش دشمنان آنها را از حرکت و سیر به سوی ما باز نداشت، آنها صرف نظر نکردند تا مخالفت کنند با کسی که با ما مخالف است. پس خداوندا بر این چهره هایی که خورشید آنها را تغییر داده، اربعین دیدی پیاده میرن سر صورتشون آفتاب سوخته میشه، میگه خدایا این چهره هایی که خورشید آنها را تغییر داده بر اینها رحم کن، بر این گونه ها که بر قبر مطهر ابا عبدالله زیر و رو شده این ور ور مالنده به این زری مطهر، بار الها پروردگارا بر این چهره ها رحم کن، بر این چشم ها که اشک آنها به خاطر دلسوزی برای ما جاری گشته، این دل هایی که به خاطر ما بیتابی میکنند و آتش گرفته است موقعی که روزه ودا میخونه، روزه آتش میخونه، روزه قتلگاه میخونه، بیتابانه گریه میکنند. میگه خدایا این دل ها به خاطر ما آتش گرفته، به خاطر ما بیتابی میکنه، این فریاد هایی که از جگر به خاطر ما بیرون میآید، بر این چهره ها، بر این فریاد ها، بر این صدا ها پروردگارا رحم کن.
ای آرزوی دل ها، یا حسین یا ابن زهرا.
هوای کربلا، زیارت حسین علیه السلام، دعای فرج.
یا سیدی و مولا،
جمله از یه زن عرب خودم شنیدم، یاد گرفتم، میخوام اینو بهتون بگم، یاد بگیرید بگید. خودم گاهی که میخوام حرف بزنم اینو میگم، حرف خیلیه اما حرف ساده و بیریا و خلاصش بیالایش و بهتر میخرن و بیکلک و همچی صاف. آقا آمدم برم تو حرم امام حسین، یه وقتم یه زن عربی در حرم وایسیده، یه زنبیلی هم زیر بغلشه، دوتا مرغ زنده توشه، ای با همین مرغاش اومده تو حرم.
حجت الاسلام کافی.
یه وقت دیدم میگه امام حسین من بچه هامو ول کردم اومدم، خیمه تو صحرا ول کردم اومدم، گوسفندامم ول کردم اومدم، امسالم نیومدم، هر سال اومدم و بازم میام اگه زنده باشم. اما میدونی تو چرا من اینقدر میام؟ برای که تو هم یه ساعت بیا. به خدا راست میگه یه اوم میام که یه ساعت بیا.
این توفیق رو خدا به زال سر شهدا میده که یک بار در زمان حیاتش بهش رو ببینه، واقعا بهش رو ببینه.
سید کاظم احمدزاده مجری.
و مطمئنن این حس منه که قیامت که بشه اگر کسی اینقدر اعمالش خوب باشه یه روز بالاخره بعد از تصفیه شدن و صاف شدن بره بهشت، یه حتی احساس میکنه چقدر اینجا آشناست برای من، اونی که رفته کربلا، اینجا بوی حسین میده، بهشت بوی حسین میده، بهشت استشمام بوی حسین سر و شهدای سامان.
حسام الدین سراج خواننده.
شعری مرحومه ریاضی داره، می بوی بهشت می وزد از کربلای تو، ای کشته باد جان دو عالم فدای تو. اندر منا ذبیح یکی بود و زنده رفت، ای صد ذبیح کشته شده در منای تو. یعنی که تو صد ذبیح داشتی و همه هم کشته شدن در منا، که حضرت ابراهیم قرار بود حضرت اسماعیل علیه السلام رو در حقیقت قربانی کنه، قربانی هم نشد، ولی یه تمثیلی از قربانی شدن بود، ولی اینجا همه قربانی شدن. بعد میگه که برخیز و باز بر سر نی آیه‌ای بخوان، ای من فدای آن سر از تن جدای تو.
مجلسی از علما برپا بود، دربانها ایستاده بودند، اجازه خواستم و داخل شدم. همه بودند، همه علمای گذشته. صدر مجلس علامه مجلسی نشسته بود. تعجب کردم، علتش را از نگهبانها پرسیدم. گفتند علامه میان اهل بیت به باب الائمه معروف است، این منزلت را به خاطر چاووش به او دادند، چاووش خواندنی که او برای زوار مرسوم کرده. خواب را صاحب جواهر دیده بود. با شنیدن بانگ چاووش مردم شوق رفتن به کرب و بلا می کردند، بسم الله می گفتند و مسافر می شدند. چاروش خالی های اهل انتظار، دلخوشی برای فرج.
که کربلا است که آدم به هوش می آید، هنوز ناله
انرژی های فریاد های زده شده سلام حلم ناصر این انصاره نیشون مناجات های شبانه شون زودتون ارز کنم که الهی رزم به قضاوت کشون رجز هایی که خوندن، خطبه هایی که خوندن، فریاد هایی کشیدن، ناله هایی که بچه ها کردن، فرانشات آغاز رفت اول فضل سلام و یارانشون و خطبه شبانه قشنگشون و تمام اتفاقاتی در روزه ها و تاریخ میخونیم، صدا در اونجا پیچیده شده است، وجود داره، وجود داره.
سید کاظم احمدزاده مجری.
از اون طرف از سال 61 هجری به این طرف که دیگه اتفاقاتی افتاده و زائرین رفتن اینها، هنوز عشق ها و ناله ها و یا حسین ها و مصیبت خونی ها و روزه خونی ها و دعاها و نیایش ها و اینها، همون صوت هایی که از هنجره مردم ساطع شده و در اون فضا وجود داره. و از همه شاید ویژه تر این که ناله ها و عشق های آقای موزمان، روز خونی های ایشون، نای مقدس خونی های ایشون در اون فضا وجود داره.
نینامه روایت یک آغاز است، روایتی از غروب عاشور تا طلوع صبح زیبای ظهور.
بشنو از حکایات حسین.
نینامه مستندی است روایی از بیان شور و شعور حسینی. نینامه مستندی است گفتگو محور با شخصیت‌های مشهور آیینی. نینامه شرح نگاه هنرمندانی است که از عاشورا فراوان آموخته‌اند و با آن زیستند.
وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودند: ولو یعلمون ما فی زیارته من الخیر و یعلم ذلک الناس لقتتلوا علی زیارته بالسیوف و لباعوا اموالهم فی اتیانه. فرمود اگر مردم می دونستن چه خیر و برکتی در زیارت سید الشهدا نهفته است و مالهای خودشون رو می فروختن، حراج می کردن، به زیارت حضرت می رفتن، زیارت سید الشهدا علیه السلام.
دکتر رضایی:
یا جای دیگه ما باقر علیه السلام فرمودن لو یعلم الناس ما فی زیارت قبر الحسین من الفضل لمات و شوقا. اگر مردم می دونستن به ازای زیارت قبر سید الشهدا خدا چه ثوابهایی چه درجاتی بینها می ده، از شدت شوق می مردن. دقیقا راجع به امر امام زمان علیه السلام همینه. اگر مردم می دانستن که امام زمان علیه السلام چقدر بینها محبت داره و اگر مردم می دانستن که با فرج امام زمان علیه السلام چه خیراتی برکاتی با اونها روی خواهد آورد، از شدتش رو می مردن، دست از زندگی می شستن، سر به بیابون می زشتن، می گفتن خدای تا این آقا رو نفرستی ما بر نمی گردیم. همون کاری که بنی اسرائیل کردن. این یکی از وجوه تشابه سید الشهدا علیه السلام و امام زمان علیه السلام، یعنی قدر سید الشهدا ناشناخته است، قدر زیارتش ناشناخته است و علارغم این که این زیارت اربعین با این عظمت برگزار میشه، باز هم فضیلت زیارت سید الشهدا ناشناخته است و اصلا این دنیا ظرفیت نداره که خداوند بخواد مقام و منزلت و رتبه زائر سید الشهدا رو نشون بده به اهلان. فردای قیامت مشخص میشه که زائر سید الشهدا علیه السلام چه مقام نزد خدا داره و خداوند اون چنان اکرام میکنه زوار سید الشهدا رو فردای قیامت که تمام اهل محشر آرزو میکنه، یعنی کاش ما هم زائر الحسین بودیم. بحث امام زمان اسلام همینه. این واقعا ما چون گفته نشده نشنیدیم، اگر احوالات علی ابن مهزیار رو خونده باشید، علی ابن مهزیار بعد از اون که خدمت وجود مقدس حضرت مشرف شدن و تشرف معروف، 6 ماه بیشتر زنده نبود، دق کرد از فراق حضرت. اون چنان شعله ور شده بود محبت حضرت در وجودش و اون چنان غم و غصه و غربت امام زمان پیگیرش کرد علی ابن مهزیار رو. این ماها واقعا از وجود مقدس حضرت چیزی نمیدونیم، به چیزی برامون نگفتن، خدا دنبالش نرفتیم. از غیبت حضرت، از ظهور حضرت، با ظهور حضرت چه اتفاقاتی در عالم خواهد افتاد، چه خیرات و برکاتی بر بشریت نازل خواهد شد. اگر میدونستیم امام زمان علیه السلام چقدر به شیعانشون علاقه دارن، چقدر شیعانشون دوست دارن، با آمدن حضرت چه خیرات و برکاتی بر کل جامعه بشریت و مخصوصا بر شیعان جهان برمغان خواهند آورد.
یه جاهایی هست که یعنی یه زمانهایی هست که زمانهای معمولی نیست، مثل لیلة القدر، ساعتش و دقیقش و ثانیهش به لحاظ فیزیکی با ساعت‌ها و زمان دقایق و ثانیه‌های دیگه فرقی نداره، اما کیفیتش خیرون من الف شهر میشه.
دکتر حمید خویی، کارشناس مذهبی:
یه مکان‌هایی هم هست که با مکان‌های دیگه فرق داره. چرا باید مثلا یه جایی به نام هجر اسماعیل که اونجا مقبره یک اسماعیلیه که درست پدرش پیغمبر بوده اما مادرش کنیز بوده، یک کنیززاده، مگر چه کرده که اینجا میشه بخشی از اون محل طواف مؤمنین که حتی انبیای الهی موظف بودن که دور این قبر طواف کنن و بگردن، چسبیده با اینکه بیرون خانه خداست مثلا. یا واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. این مقام ابراهیم چه ویژگی داره که باید یک مصلا باشه و هر حاجی باید اونجا دو رکعت نماز خاص بخونه. اون در حقیقت مسجد شریف امام حسین علیه السلام اون مکان خاصی است که اصلا شبیه جای زمین نیست، شبیه جای زمان نیست، با هیچ جام قابل مقایسه نیست. یا من الاجابت و تحت قبته، اون جایی که تضمین شده که زائر واقعی حقیقی وقتی اونجا زیر قبه امام حسین علیه السلام می ایسته و دعا میکنه و دعاش مستجاب خواهد شد.
و چقدر خوب است که انسان وقتی به این زیارت عظیم و شأن که قدرش و منزلتش رو جز خدا کسی نمیداند چقدره، اونجا آدم بره و برای فرج و ظهور امام زمان که خواسته خود امام حسینه، خواسته خود اهل بیته، خواسته خداوند تبارک و تعالی است، اونجا این حاجت رو بخواد.
استاد مرتضی لطیفی نسب:
به نیت فرج و ظهور امام زمان و تعجیل در امر اون حضرت به این سفر همت کنه. شما اگر پیش یک بزرگی بری، پیش یک سلطانی بری و اونجا گرفتاری هایی داشته باشی، وقتی بری ببینی اون سلطان و اون شخصیت بزرگوار هر که هست خودش حاجاتی داره، شما از خدا حاجات او رو بخواهید، اون شخص و اون سلطان به شما یه نظر لطف دیگه میکنه، یه جوری دیگه با شما برخورد میکنه. شما وقتی میرید خدمت امام حسین سلام الله علیه مشرف میشوید برای فرج و ظهور امام زمان، برید به این نیت برید اونجا دعا کنید برای فرج حضرت، حضرت یه لطف و محبتی دیگه نسبت به شما دارن.
یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین ظهور
از اسرار انقلاب،
ابعاد ناشناخته انقلاب اسلامی ایران
در پشت پرده رخدادهای مهم این 40 سال چه گذشته
است؟ ایرانیان با انقلاب 40 سالهشان چه به دست آوردند؟ استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی در این 40 سال چقدر محقق شده است؟
صدای اندیشمندان سیاسی کشور در انقلاب تا آزادی.
رادیو تهران. به انقلاب تا آزادی خوش آمدید. مهدی چمران، سیاستمدار اصولگرای 78 ساله، کارشناسی ارشد در رشته معماری، عضو کمیته استقبال از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و جانشین فرماندهی ستاد جنگ‌های نامنظم در زمان فرماندهی برادر بزرگترش شهید مصطفی چمران. وی در مقاطعی ریاست دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس را بر عهده داشته است. مهدی چمران معاون فرهنگی ستاد فرماندهی کل قوا و مشاور تحقیقات علمی رئیس ستاد فرماندهی کل قوا نیز بوده است. ریاست دوره دوم و سوم و چهارم شورای اسلامی شهر تهران نیز از جمله مسئولیت‌های اجرایی اوست. به نام خدا، درود بر شما. من عبدالله عبدی امروز در استدیوی شماره 8 رادیو میزبان یکی از چهره‌های شاخص جریان اصولگرایی کشور هستم. به اعتقاد برخی افراد، او هر چند چهره‌ای محافظه‌کار دارد، اما میتوان از او به مرد رئیس جمهور ساز نام برد که امیدوارم در این گفتگو ابعاد تازه‌ای از وقایع انقلاب از ایشان بشنویم. به انقلاب تا آزادی خوش آمدید. شمرون، خیلی خوش آمدید به برنامه انقلاب تا آزادی. برنامه ما مسیر انقلاب تا آزادی هستش. با توجه به اینکه شما در جریان انقلاب یکی از شاهدان عینی ماجرا بودید، من می‌خواستم بپرسم از شما که واقعا چه شد که انقلاب سال 1357 به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه شکل گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. این که انقلاب چطور شد شکل گرفت و در سال 57 به پیروزی رسیدیم، خب یک تاریخ طولانی است. در سال 57 که شکل نگرفت، میشه گفت از سال 1342، از 15 خرداد سال 42 شکل گرفت به رهبری حضرت امام و اون حرکت هایی که شاه انجام داد، تبعید حضرت امام. بعد بالاخره در طول این سالهای 42 تا 57 مبارزاتی که هم حضرت امام به رهبری حضرت امام بود و مردم داشتن، توانست بعد از 17 شهریور 1357 دیگه به نقطه اوج برسه و بعد از 17 شهریور افول حکومت و دولت شاه و حکومت شاهنشاهی به خوبی ملموس و دیده می شد، تا بالاخره در 22 بهمن سال 57 رسماً انقلاب اسلامی ایران با ورودش به دنیای کنونی یک باب جدیدی رو در سیاست‌های بین‌المللی گشود.
اخیراً در شبکه‌های خارجی شاهد یک جور متحگویی خاندان و سلسله پهلوی هستیم و تصاویر رو نشون میدن که خب تهران خیلی زیباه، همه چی مدرنه و گویا هیچ مشکلی نبوده. خب اگر مشکلی نبوده، به هر حال این مردم نونشون نبوده، آبشون نبوده، انقلاب کردنشون چی بوده؟ واقعا چقدر انقلاب ایران حالا مبنای اقتصادی حتی داشته؟
خب ببینید، حرف زدن بدون سند و مدرک و دروغ گفتن کار زیاد مشکلی نیست، به خصوص برای شبکه‌های معاند و خارجی. شاهی که ما بخوایم خیلی راحت صحبت بکنیم، بحرین به این بزرگی رو، استان حالا 13 ایران رو، یهو به انگلیس ها و به یک شیخ نشین های نوکر انگلیسی و دست نشانده های انگلیسی میبخشه، خب این دیگه اصلا نمیشه دربارش دیگه هیچ چیزی دیگه نیازیست ما صحبت بکنیم. رضاخانش هم همینطور. رضاخانی که 2 ساعت نتونست در مقابل متفقین مقاومت بکنه در جنوب، با اون ارتشش و با اون اهل و تروپش و با اون ترس و لرزی که در دل مردم مینداخت، همه ترس و لرزش مال ملت خودش بود، ولی در مقابل بیگانگان 2 ساعت نتونست مقاومت بکنه.
چقدر انقلاب مبنیش اقتصادی بود؟
من نمیگم اقتصادی نبود، فقط یکی از مبانیش میشه گفت اقتصادی بود، ولی انقلاب ما بحث سیاسی هم بود، بحث استقلال و آزادی هم بود.
مردم واقعا در چه شرایط زندگی بودن؟ شرایط رفاهی زندگی مردم به چه صورت؟
شاه هم همین گونه فکر میکرد. روزهای آخری که حکومت دوران شاهنشاهی بود، او آمد و حقوقا رو یه دو برابر کرد. حقوق مثلا 3,000 تومان 4,000 تومان رو کرد 7,000 تومان 8,000 تومان و فکر میکرد که دیگه مردم الان خوشحال میشن و میرن شروع میکنن به حمایت از او. ولی جالبه هیچ تأثیری در انقلاب ما رخ نداد، چون انقلاب ما برخلاف تصور عدی فقط اقتصادی نبود، اقتصاد کلان بود. بله، ثروت‌های ما به غارت میرفت، نفت ما میرفت، ثروت‌های ما میرفت. ببینید ما به همه این کشورهای اروپایی کمک کرده بودیم و پول میدادیم و ازشون خرید کرده بودیم و پول ما رو خورده بودند. حالا من مثال براتون میزنم، ما در روزهای نخستین جنگ یه مشکل داشتیم و اون مشکلمون تانک‌های ارتش بود. تانک‌های ارتش ما تانک‌های چیفتن بود، 20 کیلومتر 25 کیلومتر راه می‌رفت موتور می‌سوزوند. تانک‌های عراقی می‌اومدن مثل BMW رد می‌شدند و می‌رفتند. 90 کیلومتر 100 کیلومتر جابجایی انجام می‌شد. تانک‌های ما 20 کیلومتر راه می‌رفت به موتور سوزی می‌افتاد و نمی‌تونستن حرکت بکنن. چرا؟ چون این تانک‌هایی که به شاه فروخته بودن پولش هم گرفته بودن و می‌دانستند که اینها موتورش ضعیفه، همه رو غالب کرده بودن به که ملت ما و شاهی که اون موقع حاکم بود. بعد که رفتن گفتن آقا اینا موتورش می‌سوزه، گفتن بله ما متوجه شدیم، ما داریم عوض می‌کنیم. گفتن خب بیا مارمارو عوض کنید. گفتن پولش بدید. پولش هم دادند، موتورها هم عوض نکردند، پولش هم گرفتند. همین دولت انگلیس.
یکی از
ببینید این بحث اقتصادی که میگید اقتصاد کلانه. آلمانا زیر دریایی میخواستن بدن، خب پولشی گرفتن ندادن. ما برای فرانسویا پول بهشون داده بودیم برای ما طرح تحقیقاتی اجرا بکنن، طرح تحقیقاتی رو اجرا کردن ندادن، پولش هم گرفتن. آمریکایی‌ها که هیچ، اونا یه صندوقی اونجا داشتن که این صندوق بعد دلار میریختیم تا لوازم یدکی هواپیما و نمیدونم وسایل هلیکوپتر و دیگر رو بیارن ایران. حساب و کتابش هم به شاه هم نداده بودن، هیچ کس نمیدونست چقدره. وقتی که دکتر چمران وزیر دفاع شد، با تحقیقاتی که ما کردیم گمان میکردیم حداقل 15 میلیارد دلار اون تو ما پول داریم.
از دکتر چمران نام بردید، من درود میفرستم به روان شهید بزرگوار چمران عزیز. آی دکتر، یکی از مسائلی که مطرح هست،
اجازه بده من همین رو بگم، این پول اونجا مونده، هنوز تو آمریکاست. حتی لوازم یدکی فرستادن تو یک هلیکوپتر شنوک آمد ایتالیا، هنوز ایتالیا مونده. ببینید اینا همه مسائل اقتصادی کلانه که اینجوری ما رو غارت میکردن. بعد حالا یه عده میان تعریف میکنن، خب این دیگه آدم خیلی پپه و خیلی باید نادان و از عقل توهی باشه که بتونه بپذیره. مثل اینکه یکی بیاد امروز بگه شاه سعودی مثلا داره به نفع کشورش کار میکنه، مرد شریفیه، به نفع اسلام کار میکنه، به نفع دنیا. یکی این حرف رو بزنه، خب این دیگه بهش چی میگن من نمیدونم. بچه های بچه محله ما یه عبارتی دارن که من اینجا بازگو نمیکنم.
جناب چمران، ابتدای حضور حضرت امام بعد از اون تبعید و دوری از وطن، شما مسئولیت ستاد استقبال رو داشتید، یعنی عضو اون ستاد بودید.
بله عضو بودم.
بله تو اون ستاد شما عضو بودید. شما مدرسه رفاه هم
مدرسه رفاه
تشریف داشتید. از وقایع مدرسه رفاه، حالا چیزی که نگفته باشید بیشتر یا خاطرتون هستش، مخصوصا از اون دستگیری هایی که از حالا سران رژیم پهلوی اتفاق میفته، شما خبری دارید یا میدیدید مشاهده داشتید؟
من مدرسه رفاه که رفتم و کمیته استقبال رفتم دیدار آقای مرحوم آیت الله طالقانی. خب شهید دکتر چمران شاگرد ایشون بود، درس تفسیرش. منم از 13-14 سالگی همانند دکتر میرفتم مسجد استانبول و مسجد هدایت تو خیابون استانبول، و البته الان جمهوریست دیگه، استانبول نیست. و اونجا شبهای جمعه و حتی دستگیری آقای طالقانی رو در ابن بابا وحی شب سیوم تیر خود شاهد بودم. مثلا دو